میشه نظرشو بکنم شما میشه آره کجا میخوایی؟ اینجا میشه رو سندلی اینجا میشه اینجا میخوایی بایستی
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بک یا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 43 زندگی با امام عصر سلام الله علیه. یه سوالی ارسال کردند خانم شفیعی مبنی بر این که بعد از زمان امام زمان سلام الله علیه این بلادی که در اختیار شیعیان و دوستان اهل بیت نیست چه سرنوشتی خواهد داشت. مبسوط این بحث رو انشالله در بحث مهدویت امامیه اونجا باید طرح بکنیم. بخشیش رو هم راجع به مسائل عصر ظهور در جلسات دیگر گفتیم. ببینید اون چه که هست اینه که اکثر در واقع مردم در زمان ظهور حضرت به حقیقت تشیع ایمان می آورند. عده کمی هستند که اگر سر باز بزنند و در مقابل حضرت بایستند اونها باید در واقع اون مبلغی که حالا بهش جزیه گفته می شود پرداخت بکنن که در حکومت مسلمان ها در آرامش زندگی کنن و به اصطلاح اون آرامشی که در سایه حکومت عدل حضرت دارند رو برایشون حفظ بشه. منتها اجازه بدید مبسوط اون بحث رو اونجا بگیم که خیلی هم به حاشیه نرفته باشیم. در ادامه سخن پیامی هست یا فرمایشی بفرمایید. در ادامه سخن اجازه بدید در کتاب شریف مکیال تا ابتدای شماره 8 که پیش آمده بودیم اینجا بحث را در قسمت اول بگذاریم برویم قسمت حرف کاف در ذیل بحث کمالات آن حضرت قسمت شباهت به حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام. بنابراین همون کتاب مکیال است، همون جلد یک است برای اونهایی که دو جلدیه، منتها تقریبا میانه های کتابه. به کتاب من که این کتابی که الان جلوی من هست که انتشارات بدر هست صفحه 225، دیگران اگر چاپ دیگری دارند میتونن صفحه شون رو بگذارن. 244 میفرمایند ما رو یک چاپ دیگری است. باز اگه چاپ دیگری هم هست اشکال نداره بفرمایید. خب همونطور که عرض کرده بودم در ذیل بحث شباهت حضرت موسی سلام الله علیه و وجود مقدس امام زمان سلام الله و صلواته علیه بحث زیاده. تو این زمینه خیلی نکته ها و حرف ها هست که میخوایم انشالله بهش توجه بکنیم. دلایل مختلفی هم داره. یکی از دلایلش این است که هم در قرآن به جناب موسی و زندگانی حضرت موسی توجه شده، هم در روایات ما گفته شده از شباهت بسیاری بین امت پیامبر خاتم و بنی اسرائیل وجود داره که حالا امروز عرض میکنم که نسبت حضرت موسی و بنی اسرائیل چگونه است. و دیگر این که نکته های جالب مفیدی در این قسمت میشود مورد استفاده قرار بگیره. پس توضیحاتمون در ذیل این قسمت بیشتر از حدی است که شما بتونید در حاشیه کتابتون یادداشت بکنید. باید احتمالاً در چند صفحه بنویسید به این قسمت ملحق بکنید، یا مطابق توضیحی که دادن به هر حال در یک تقویم یا دفتر دیگری. اگه مطلب خاصی هست بفرمایید تا بزرگواران آماده میشن، اگر نه من بحث رو شروع کنم. همه انشالله تصویر دارن دیگه، اگرم تصویر ندارن لااقل صدا دارن. خانم تهرانچی وصل شدن؟ خب یکی از خانم نوشتن فقط صدا هست، اشکال نداره. سرکار خانم تهرانچی هم اگه متصل شدن بفرمایید. ما ابتدا یک، من الان خودم تصویر دارم، اگر بقیه هم داشته باشن خوبه. ما در ابتدا یه چند نکته‌ای در مقدمه بحث حضرت موسی علیه السلام عرض میکنیم راجع به شرایط زمان حضرت موسی سلام الله علیه. زمانی که حضرت یعقوب،
سلام آقای
دکتر، سلام علیکم، سرکار خانم
تهرانچی،
خانم تهرانچی خیلی خوش آمدین. من میخواستم از حضورتون مطلع بشم و بعد مجدداً عرض تسلیت داشته باشیم خدمتتون در گذشت پدر بزرگوارتون رو.
ممنون و متشکرم.
و خواهش کنیم که جمع همین الان برای شادی روح پدر مرحوم شما سوره حمد و چهار قل هو الله قرائت بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنون.
خدا رحمت کنه انشالله.
ممنون از همگی و ابراز همدردی شما و همه عزیزان.
سلام.
انشالله که خدا رحمت کنه اموات همه.
انشالله. بعد از آن که حضرت یعقوب با خاندانشون آمدن به مصر، جناب یوسف که اون زمان عزیز مصر بود از پادشاه مصر خواست یک سرزمینی به نام جاسان با سین که چراگاه‌هایی داشت برای گوسفندان و شتران بدهد به فرزندان جناب یعقوب و حضرت یعقوب، یعنی خانواده حضرت یوسف یه جای دیگه ای سکونت کنه. اسرائیل به کی میگن؟ حضرت یوسف از پادشاه مصر. اسرائیل به کی میگن؟ بنی اسرائیل. اسرائیل خود حضرت یعقوب. خب پس بنی اسرائیل ریشه شون میشود جناب یعقوب که خیلی هم پرفرزند بوده. دستورات کنونی جامعه ما رو اون زمان هم رعایت کرده بودن. بعضی ها میگن احتمال این درخواست جناب یوسف مبنی بر این که یه منطقه‌ای رو به فرزندان یعقوب اختصاص بدن این بوده که حضرت یوسف نمیخواسته خانوادهشون با به اصطلاح مردم مصر که هنوز اعتقاد راستین پیدا نکردند و همه توحیدی نشدند ممزوج باشند. یعنی یه کار به اصطلاح تربیتی کرده بوده که اینا رو جدا کرده بوده اصلا. مثل این که یکی از خانوم ها دستشون خورده رو بلنگو، بلنگوشون وصل شده، صدای اطرافشون داره میاد. حدود 17 سال بعد از این حضور جناب یعقوب از دنیا میرود، وصیت میکنه منو ببرین فلسطین. فرزندان اسرائیل یعنی حضرت یعقوب تحت نظارت و سرپرستی حضرت یوسف قرار میگیرن، با اینکه برادر بزرگ نبوده ولی همه این جمعیت تحت سرپرستی حضرت یوسف قرار میگیرن. خب اینا خودشون که زیاد بودن هی زاد و ولد هم کردن و زیادتر شده بودن. حدود 20 تا 30 سال بعد جناب یوسف هم از دنیا میره. بعد از درگذشت حضرت یوسف پادشاهان مصر شروع میکنند با بنی اسرائیل سر ناسازگاری گذاشتن، به حدی که اونها رو خفیف میکنند، کارهای پست جامعه رو به اونها میدن، کارگری رو به اونها میدن، اینا میشن بخش فقیر، به قول ماها مثلا سیاه‌پوست جامعه به نسبت سفید پوستان یا رنگین پوستان یا گندم پوستان، گندمی پوستان، اینا میشن بخش سیاه پوستشون. فهمه کارهای خشن و بالاخره کارگری به اینها میرسه، به حدی که تا زمانی میرسد که فرعون زمان که جانشین اون مجموع حکومت ها بوده است دستور میدهد به صریح قرآن که پسران اینها رو بکشید و دخترانشون رو زنده بذارید برای کنیزی و خدمت کردن. آیه مبارکه سوره بقره آیه 49 و از نجیناکم من آل فرعون فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خدا یکی از منتایی که یاداوری به قوم بنی اسرائیل میکنه اینه که شما رو از این گرفتاری نجات دادیم. پس اینجا مقدمه آشکار شدن قدرت خدا با تولد حضرت موسی در اون وضع سختگیرانه فرعون زمان بوده. راجع به انگیزه این سختگیری ها یه مطالبی نوشته شده که به نظر میرسه بعضیاش درسته. یکی از دلایلش که در برخی کتاب های ما هم آمده این است که فرعون علت این سختگیری هاش این بود که اینا یه جمعیت قابل توجهی شدن، می ترسید که اینها قیام کنند و شورش کنند و حکومت رو از او بگیرند، با توجه به اینکه پیغمبرزاده بودند و نبیزاده بودند و زمینه سقوط اونها رو فراهم بکنند. از همین جهت بر اینها خیلی سخت می گرفتند. از اون طرف هم البته خدای متعال در آیات اولیه سوره قصص اینو به قوم بنی اسرائیل میگه و بعد اونجا میگوید با تمام این ظلم هایی که انجام شد و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض، همم جمع بشن بخوان موسی را از بین ببرن، باید ببینیم ما چه میخواهیم انجام بدیم. که یکی از آیاتی که نشانه حکومت و سرپرستی و سطوت و خلاصه عظمت خدای متعال همین آیات اولیه سوره مبارکه قصصه که خدا بعد از یک جلساتی این رو عرض کردیم که خدا اون مقدمه سوره قصص اول یه خورده شرح میده شرایطی که اینا دارن، تقسیم بندی شدنشون به دو گروه بدبخت بیچاره و یک گروه خیلی پولدار، حکومتدار، سیاستمدار. بعد این کلمه اونجا یه شوکه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بله، آیه پنجم. تکلیف دوم این جلسمون انشالله حفظ این آیه که از آیات مهدوی قرآن است. اونایی که حفظن که الحمدلله خوشا به حالشون، اونایی که حفظ نیستن انشالله برای جلسه بعد این رو حفظ بکنن. حالا ما اونایی که تازه واردن اذیت نمی کنیم، ولی از جلسات بعد انشالله تکلیف های قبلی ها رو می پرسیم. از الان آمادگی داشته باشن که هی اون موقع صدا قطع و وصل نشه. مثلا درباره حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل ماجراهای بسیاری و عجیب است که این ماجراها در روایات ما هم بسیار بیان شده، که یکی از اون ماجراها رو من میخوام امروز براتون بگم. قصه مانندم هست. اون دختر خانمی هم که به جمع ما پیوسته بودن، یه بار دیگه اسمشون رو بگن که من یادم بمونه انشالله، که جلسات دیگه هم اگه اومدن ایشونو به اسم صدا کنیم. من این قصه رو برای دختر خودم تعریف کردم، برای شما هم که مهمون جلسمون هستین میخوام تعریف بکنم. این داستانم مربوطه به قوم بنی اسرائیل. داستان رو اول بگم از کدام سند دارم نقل میکنم، راجع به نویسنده این کتابم یه جمله بگم، بعد قصه رو بگم. این قصه متن کاملش در کتاب عین الحیات مرحوم مجلسی هست. من دارم از این چاپش میخونم. همه کتاب هایی که در اختیار است، مثل کتاب های بله یاسمین زهرا خانم، همه کتاب هایی که در اختیار، اینجوری نیست که مثلا یاسمین زهرا خانم بره مراجعه کنه داستان رو بخونه. بعضیشو باید مثلا مادر یا پدر بخونن که هم جمله های مغلقش رو روانتر بخونند، هم یه جوری بگن که بیشتر برای ما مفید باشه. من هم سعی میکنم این قصه رو همون جوری بگم که یاسمین زهرا خانومم از ما بشنوه و اینو به یادگار این قصه رو داشته باشه. مرحوم مجلسی صاحب کتاب عین الحیات در نزد شیعیان بسیار فرد محترم است. خب مشهورترین کتاب علامه مجلسی چیه؟ هر علامه ای اون علامه نیست. بله، بهار الانوار، مشهورترین کتاب مرحوم علامه مجلسی. دیگه از کتابای علامه مجلسی بقیه بگن. حق الیقین، بله، عین حیاتشو که دم دستان، بله دیگه. میخواید هلیت المتقین رو بگین احتمالا، ولی یا خلیت المتقین. خب دیگه بقیه چرا اسم کتاب نمی نویسن اینجا؟ بله، زاد المعاد مرا علامه مجلسیه، بله درسته. دیگه خب من قاعدتاً باید برای تجلیل از علامه مجلسی خب یه نکته هایی رو بگم، اما این دفعه ترجیح دادم از کسی که راجع به علامه مجلسی چیزی که شما انتظار ندارید گفته از مطلبی بخونم. آنچه که دارم میخونم از کتابی است به نام با مخاطبهای آشنا، از مجموعه کتاب‌های مجموعه آثار آقای دکتر علی شریعتی. این چاپ به عرض به خدمت شما روش آرم حسینی ارشاد رو داره و پشتش هم خورده با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و در آمریکا و کانادا. قیمتش هم اون زمان مثلا 140 ریال بوده، 14 تومن بوده. صفحه 12 و 13 این کتاب رو میخوام بخونم و بعد با توجه به صحبتی که در جلسه 39 داشتیم و البته بزرگواران دیگر هم انشالله آشنای با این سخن هستند، میخوام ببینیم آیا این نحوه توضیح و تقسیم بندی که ایشون انجام داده و روی کردی که به خرج داده روی کردی مبتنی بر آیات و روایات یا یک روی کرد شخصیه یا هر توضیح دیگری که بزرگواران به ذهنشون میرسه و میفرماید. آقای شریعتی میگوید من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن میدانم تا آیت الله بهبهانی و بدتر از او علامه مجلسی را. و چه میگویم؟ مجلسی سنیست. میگن متنو از اول بخونید. دارم متن رو مجدد طبق فرمایشتون میخونم، آدرس رو که گفتم، نویسنده کتابم گفت. میگه من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن میدانم تا آیت الله بهبهانی و بدتر از او علامه مجلسی را. و چه میگویم؟ مجلسی سنیست. حالا چرا؟ امام احمد حنبل که از بزرگان مکتب خلفاست و بزرگ مکتب حنابله که پسرش را به جرم اینکه یک سال قاضی شده وقتی میبیند خمیر مایه از خانه پسرش آورده اند و نان پخته اند نان را نمیخورد و وقتی میشنود نان را به دجله انداخته اند هرگز لب به ماهی دجله نمیزند. توجه کنید چرا داره میگه من این رو بزرگ میدارم و او را بزرگ نمیدارم. میگه آیت الله بهبهانی، میگه حالا ما راجع به آیت الله بهبهانی سخنی نداریم، ما میگه گاندی آتش پرست به نظر من، به نظر من شریعتی شیعه تر از آیت الله بهبهانی است. آیت الله بهبهانی که هیچ، بدتر از او علامه مجلسی. بعد میگه مجلسی سنیه. خب حالا بقیه رو توضیح بده. احمد حنبل چون پسرش قاضی شده بود، پول قضاوت اومده بود تو زندگیش، یه خمیر مایه از خونه پسرش آوردن و باهاش نون پختن، گفت این نون رو نمیخورن. اون نون رو انداختن تو دجله، ماهیایی که از دجله میگرفتن رو نمیخورد. و ابو حنیفه را که چوب میخورد تا پست قبول نکند. میگه ابو حنیفه رو چوبش زدن که مثلا تو رو خدا بیا مثلا این منصب رو بپذیر، نپذیرفت. و به وفاداری نسبت به حق امامت خاندان پیامبر از تعقیب خلیفه عباسی متواری می شود از او شیعه تر می داند. بزرگ فرقه حنفی ها و حنبلی ها که شما میدونید در بین فرقه های مکتب خلفا حنفی ها نزدیکترین فرقه به وهابیت هست و ریشه فکری کلامیشون نزدیکترین شباهت را به وهابیت و به بزرگان وهابیت عربستان و خونخارانی مثل داعش ها نزدیک، یعنی ریشه فکری حنفی ها از ابو حنیفه و فتواهای ابو حنیفه است. میگه به نظر من این دوتا شیعند نه علامه مجلسی. ادامه. گروویچ یا گورویچ یهودی، من اسمشو سرچ کردم ندونستم که دقیقا چجوری تلفظ میشه، ولی حالا هر اسمی داره. این فرد یهودی ماتریالیست کمونیست به خاطر اینکه تمام عمر را علیه جاهلیت فاشیسم هیتلر و دیکتاتوری استالین و استعمار نظامی ارتش سری فرانسه برای اسارت مردم الجزایر و جلادهای صهیونیسم در قتل عام مردم فلسطین در مبارزه و خطر و فرار و آوارگی دور دنیا زیست و سالها با قدرت قلم و شخصیت علمیش از آزادی مسلمانان الجزایر و فلسطین در برابر فرانسه مسیحی و اسرائیل یهودی دفاعهای مردانه کرد و جانش را به خطر انداخت، با اینکه در فرانسه زندگی میکرد و نژادش یهودی بود، از مرجع عالی قدر تقلید شیعه حضرت آیت الله العظمی میلانی که تاکنون هرچه فتوا داده است در راه تفرقه مسلمین یا کوبیدن هر حرکتی در میان مسلمین بوده و یک سطر در تمام عمرش علیه 25 سال جنایت صهیونیسم و 7 سال قتل عام فرانسه و 100 سال استعمار و صدها سال استبداد ننوشته و ولایت برایش مقام نان و دکان و چماق دست بوده، به مراتب به تشیع نزدیکتر می‌دانند. خب توجه کنید، ما گفتیم پیش از این ما باید برای تعیین تشیع و تسنن، صحت کلام یا غلط بودن کلام، مورد رضای خدا بودن یا مورد رضای خدا نبودن کلام، مراجعه کنیم به مبانی دینی. و الا اگر با سلایق شخصی دیندار شویم، با سلایق شخصی افراد هم بیدین می شویم. اولین سوال اینه، من میخوام اول تأمل کنید که یه نفر جواب اگه زود گفت بقیه از تأمل باز نمانن. به نظر شما در این بخشی که ما خواندیم، ملاک شیعه بودن و شیعه نبودن از نظر نویسنده چیست؟ دو تا بخشیشون آورد. در بخش اول گفت مرحوم بهبهانی و علامه مجلسی سنی‌اند و احمد حنبل و ابو حنیفه به شیعه نزدیکترند. در بخش دوم از یک یهودی جامعه شناس که البته حالا من اسمشو سرچ کردم راجبش خوندم ولی چیز عجیب و غریبی راجبش ننوشته بود، حالا یا من نیافتم، از این نویسنده یهودی ماتریالیست کمونیست نام میبره، بعد میگه ایشون به تشیع نزدیکتر است از مرجع تقلید شیعه آیت الله میلانی. تو این دو بخش بگید ببینیم ملاک ایشون برای تعیین شیعه چی بود.
مثلا برای ظلم ستیزی و نمیدونم حقوق مستضعفین و اینها چیز کردن، فعالیت کردن، اینها به شیعه نزدیکترن تا کسایی که مثلا اهل دین و علم و اینها و عمرشون رو صرف کتاب کردن یا صرف دین کردن. مثلا در قسمت دوم که گفته که آیت الله میلانی حتی یه مثلا نوشته ننوشته برای صهیونیست، ولی اون آقای یهودی که مثلا این همه از کشته‌های فرانسه و نمیدونم جنگ‌های چی گفته با اینکه کمونیسته، ایشون نزدیک‌تره. این دو تا نظرشون بیشتر به هم مبحث این بوده که می‌خواسته بگه یعنی ما کسایی که برای مستضعفان و کسایی که به ظلم واقع شدن زحمت می‌کشن خیلی ارجحیت دارن برای کسایی که این کار رو نمی‌کنن.
مثلا یعنی ملاک اصلی ایشون اعتقادی نیست.
یعنی
ملاک اخلاقیات. آره مثلا اونم اخلاقیات از نظر خودشون، مثلا حالا یه سری ریاضت کشیدن هاست، یه سری مثلا یه سری چیزا رو امساک و حالا اون نونی که آوردن از خونه پسرشون نخورده، توی دجله انداخته، فرات انداخته، اونم حتی از ماهی اونجا نخورده، اینا یعنی همه
اونو زهد نیست.
نه ببینید استاد، قرار بود ما هر کتابی رو که باز میکنیم به ریشه مباحث، که این مباحث ولاییه، درباره ولایت امیرالمومنین رو اصلا ایشون پذیرفته که ما روش بخوایم مباحثی رو سوار بکنیم یا خیر. اصلا آقا این حنبلی ها و حالا کسایی که ایشون نام میبره اصل ولایت رو نپذیرفتن.
خب
ما بگیم حالا اون نونی که تو افتاده تو دجله ماهیاشو چه بخورن چه نخورن حبته.
نه شما دارین جواب او رو میدین، این تیکش رو جواب مثلا ایشون، حالا یا تکمیلش میکنیم یا همینقدر باقی مونه. ببینیم میخوایم ببینیم این خانمایی که الان این پایین یه چیزایی مینویسن همه صدا دارن؟ اگه صدا دارن اعلام کنن، اگرم قطعن که آره اومدم میگم اعلام کنن و قطع نمیشه. آخه بعضی هم میزنن صدا قطع و وصل میشه دیگه، اون صدا رو من نمیتونم کارش کنم. بله همین سه چهار تا بله بزنین خوبه، یعنی حواستون هست و هستین. ببینید الان سوال اینه، اونایی که صدای بعضی خانم قطع بس شد، خانم صاحب زمانی، خانم مدنی میگن میتونین با من تماس بگیرین الان اگه صدا ندارین.
گفتم
حالا
ایشون هم
هوا. نه ایشون هم گوشی رو میذارن اینجا میشینن سر جاش. نه شما ببینید الان اکثرا میگن صدا خوبه، اون تیکه ای که خانمای توی جلسه صحبت میکنن شما صدا رو نمیشنوین. خانم صاحب زمان شما قطع کنین با خانم مدنی تماس بگیرین لطفا. خب بله تقریبا همه خوبه، خیلی عالی، الحمدلله رب العالمین. ما سوالمون این بود که ملاکی که نویسنده داره میده و از این ملاک شما ببینید چه سخنی میگه علامه مجلسی که به گردن همه ما حق داره، ما باید بسیار راجب او سخن بگوییم، راجب کتابش، راجب روایاتی که کار کرده. این علامه مجلسی را ایشون میگه آقا این علامه مجلسی که سنیه، اگه شما نزدتون شیعه بودن خوبه و سنی بودن بده، این سنیه. میگیم چرا؟ در بخش اول ملاک ایشون اینه که منصبی در حکومت قبول نکرده باشه، مثل ابو حنیفه، و قضاوت در حکومت را هم نپذیرفته باشه، مثل احمد حنبل که چون پسرش قاضی شده نون پسرش رو نمیخوره. علامه مجلسی هم بهش رجوع میکردن، هم شیخ الفقها بوده، هم بزرگ حکومت بوده است، هم همه امور دینی مملکت دست علامه مجلسی بوده، یعنی منصب پذیرفته. با فرض اینکه ابو حنیفه به قول اون ماجرایی که آقای قرائتی تعریف میکرد، میگفت اگه یکی از بزرگای شما به خاطر دین یه دونه کشیده خورده بود، من تو تلویزیون میام اعلام میکنم میگم قرائتی شیعه سنی شده. ابو حنیفه که با فرض نویسنده دو تا چوب بهش زدن گفتن چرا حکومت کجا نمیپذیری، با فرض دیگه. ایشون میگه این شیعه است. مثلا ببینید ملاک تشیع چی میشه؟
میشه پذیرفتن یک منصبی
در یه حکومتی یا نپذیرفتن، در حکومت بودن یا نبودن. حالا جلوتر ایشون میاد میگه اصلا من امام سجادی رو که علامه مجلسی میگه اصلا قبول نمیکنه، امام سجادی که بره در مقابل یک حاکمی بنشینه مثلا، حالا اونو واردش نشه. تو گام بعدی اولا شما بدونید مرحوم آیت الله میلانی در اوج شهرت دکتر شریعتی، دکتر شریعتی توی که برادرش در که پدرش در مشهد از بزرگان و مشاهیر بود، خودش هم مشهدی بود و در تهران سخنش و شهرتش انقدر وسیع شده بود که این کتابهاش رو انجمنهای اسلامی اروپا و آمریکا منتشر میکنن. خب این شریعتی مشهور را میان از مرحوم آیت الله میلانی جواز بگیرن برای صحت همه حرفاش. آقای میلانی از آخرتش نمیگذره برای دنیاش، مرحوم آیت الله میلانی که الان زنده نیست که اگر ما این جمله رو بگیم خوشش بیاد یا بدش بیاد. و متن ایشون در فضای مجازی هست که ایشون میگه نه، صحبتای این گوینده ایراد داره و بخشی از صحبتاش هم من دیدم اینا با مبانی شیعی نمیخونه. وقتی این کارو میکنه، خب مرحوم آیت الله میلانی تو مشهد یه قطبی بوده، آقای محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی هم یه وجهه‌ای داشته، این یه نوع تعارض بوده، یه تضادی بوده. پسرش اینجا چنین تحلیلی میکنه، میگه آقای میلانی من تو را از تشیع دورتر میدارم از اون یهودی. چرا؟ چون تو در مورد کشتارهای فرانسه بیانیه‌ای ننوشتی. باز ما اینو فرض میگیریم، ما میگیم مرحوم علامه، مرحوم آیت الله میلانی ننوشته، فرض کن. میگه تو خیلی از تشیع دوری، چون راجع به فلسطین سخنرانی نکردی. این ملاک چیه؟ ملاک همون جمله است که نقل میشود از جناب زید. بعضی ها میگن این نقل منتسب به زیده ولی سخن زید نیست، بعضی ها میگن سخن زیده بعد توبه کرد. به ایناش جزئیاتش کاری ندارم، که میاد نزد امام باقر علیه السلام، قبلا تو جلسه گفتم، میاد میگه آقا شما قیام میکنید یا نه؟ حضرت میگن نه، من الان مأمور به قیام نیستم. میگن امامی که دست به قیام نمیزنه امام نیست. زیدی ها درست میشن.
استاد ببخشید، ته قصه به این نتیجه میرسیم که ایشون چون آیت الله میلانی ایشون رو تایید نکرده بوده، ایشون هم برگشه همچی صحبت رو کرد؟
تهش من به اون نمیرسم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوام مثلا یه نفری که ارادت به آقای علی شریعتی داره بگه از کجا میدونین این قبلش بوده یا اون بعدش بوده، چون این مجموع نامه های دکتر شریعتیه. من میگم ما به اون کاری نداریم، ما میگیم ملاک شیعه بودن قیام کردن است، فتوای جهاد دادن است یا نه. اگه ملاک شیعه بودن اینه، برای ما از قرآن روایت ثابت کن. اگر ملاک شیعه بودن این نیست، چجوری تو این تحلیل رو میکنی؟ میگی یهودیه کمونیست به تشیع نزدیکتر است از مرجع تقلید شیعه. این مثل این میمونه که یه نفر برگرده مثل همین صحبتی که گفتیم در ابتدای جلسه. ببینید ما سخنمون ابتدای جلسه چی بود؟ گفتیم بله ممکنه شیعه هم باشه، ادعای محبت هم داشته باشه، ولی به آلودگی خردمند باشه. خب ممکنه بله محبت رو داره، یعنی گذرنامه ورود به شهر ایمان را دارد ولی آلوده است، قرنطینش میکنن تو جهنم، تفتش میدن توی برزخ، ولی نهایتا گذرنامه ورود رو داره. او اصلا گذرنامه ورود نداره. عنوان و صحیفت و مؤمن حب و علی ابن ابی طالب، محبت امیر المؤمنینه، محبت امام حسینه، محبت علی ابن موسر رضا. من به این بهانه خواستم به جای تجلیل و ترویج به اصطلاح نام مرحوم علامه مجلسی، یک دیدگاهی رو هم از ایشان روشن کنم. بگم ببین یه عده‌ای هم اینجوری راجع به علامه مجلسی تحلیل میکنن. خانم سوالی پرسیدن، فرمودن ملاک شیعه چیه؟ بقیه خانم‌ها راحت جواب میدن. بفرمایید ملاک شیعه چیه؟
ملاک شیعه